بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین مخالف ما میرزای قمی بود که ایشون هم طبعا للعلامه استصحاب رو هم در سببی جاری میکرد هم در مسببی. عنایت داشته باشین، محقق طبعا للشیخ در سببی و مسببی جاری میکرد و تعارضا تساقطا رجوع به اصل میکردن. غرض اون دو نفر با این دو نفر روشن بشه، شیخ طوسی و محقق هم در سببی هم در مسببی جاری میکردن، ولی بعد میگفتن تعارضا تساقطا به یه اصل دیگری مراجعه میکردن. میرزای قمی هم طبعا للعلامه در هر دو جاری میکنه، اما اثر رو در هر دو بار میکنه. یعنی نه اینکه تعارض و تساقط، دو تا استصحابای سببی و مسببی رو جاری میکنه و اثر هر دو استصحاب رو هم بار میکنه. لذا دو تا مثال زده، یک مثال یک موضوعی، یک مثال دو موضوعی. مثال یک موضوعیش اینه که الان این گوشت و یا این پوست رو پیدا کردم، نمیدونم حرام یا حلال، پاک یا نجس. چرا؟ برای این که نمیدونم تزکیه شده یا نه. میاد اصل عدم تزکیه جاری میکنه و میگه این پوست حرامه، و از اون ورم اصل طهارت، استصحاب طهارت جاری میکنه، میگه پاکه. پس این در یک موضوعیش. و اما در دو موضوعی، یک ثوب نجس مرطوبی رو تن کردن که قبلا مرطوب و نجس بوده، تن کردن روی زمینی. حالا ایشون میگه نمیدانیم این زمین نجس شده یا نه، میشه باش تیمم کرد یا نه. چرا نمیدونی؟ بر این که نمیدانیم اون نجس رطوبتش باقیه یا نه. استصحاب بقای نجاست در اون ثوب میکنه، میگه نجس. از اون برم استصحاب بقای طهارت در این زمین میکنه، میگه هم میشه باهاش سجده کرد هم میشه بهش تیمم کرد. که خلاصه دو تا اصلا رو جاری میکنه، دو تا استصحابا رو جاری میکنه و اثر هر دو رو هم بار میکنه، و اینا هر دوش باطله. طبق اون ادله ای که ما خوندیم هر دوی اینها باطله، منتها دومی دیگه باطل تره. چرا؟ برای اینکه یه علتی ایشون آورده که واقعا از نظر فقاهت ایشون آدم خیلی تعجب میکنه. اگر به ایشون بگیم چطور شما این زمین رو پاک میدانی؟ خب این زمین ملاقات کرده با اون نجس. وقتی شما استصحاب نجاست اون ثوب کردین، اون ثوب میشه نجس شرعی. خب اینم که ملاقات کرده با نجس، پس باید اینم نجس باشه. میگه نه، کل شیء الا نجسن فهو و نجس مال ملاقات با نجس یقینیه، این نجس استصحابیه. نجس استصحابی منجس نی. خب معناش چیه؟ یعنی طاهر استصحابی هم متحر نی. پس نتیجتا فائدهی برای استصحاب نمیمونه. خلاصه تمام اینا رو ما باطل کردیم، ادله خودمون رو آوردیم و ثابت کردیم که سببی مقدمه بر مسببیه. ادله این آقایونی هم که مخالفن، هم در سببی جاری میکنن هم در مسببی، رد کردیم. حالا آخرین کارمون اینه، میخوام از قول فاضل تونی عبارتی نقل بکنیم که مؤید ماست و رد بر اون آقایونه. ولو اسم سبب و مسبب نیورده، اما یه مطالبی گفته همونیست که ما میخوان. در اون قضیه سید و ما گفته میتوانی استصحاب عدم تزکیه بکنی در حیوان، اما استصحاب طهارت در آب نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه استصحاب یه شرطی داره. اونجایی که آدم میخواد استصحاب کنه باید ملزومی در اون نباشه که برخلاف این باشه. اینجا هست. الان شما اگه بخوای بگی استصحاب طهارت این آب میکنم، در ملزومش نجاست هست، و وقتی نجاست ثابت شد این هم نجاستش ثابت میشه. آمده گفته شما اینجا استصحاب طهارت نکن، برای اینکه در شرط استصحاب موجود نی. شرط استصحاب چیه؟ در ملزومش چیزی نباشه که برخلاف این باشه، و اینجا هست. پس نتیجتا شما نمیتوانی هم استصحاب طهارت ما بکنی و هم استصحاب نجاست حیوان. یه دونش رو باید بکنی، یه دونش شرط رو داره. کدام؟ استصحاب نجاست اون حیوان. اما استصحاب طهارت این ما شرط استصحاب رو نداره. پس بنابراین اگر ما با اصل گفتیم اون حیوان میت و نجسه، ملازم است با نجاست آب، دیگه به استصحاب نمیرسه. بنابراین ایشون میفرمان فقط بعضی از اصحاب منکر این ملازمه شدن، آمدن گفتن نخیر نجس حیوان و آب هم پاکه، اون ملازمه بین طهارت نجاست او و نجاست اینو قبول ندارن. این حرف هم مال آقای فاضلتونی که کاملا مؤید ماست و کاملا رد علامه و اونها رو میکنه. یه عبارت هم از آقای آشخلی بخونی، نویره شهید ثانی، که ایشون یه ادعای اجماع کردن. فرمودن چی؟ فرمودن اجماع همه علماست که استصحابای موضوعی مقدم است بر استصحابای حکمی. خب این حرف ایشون زده. اینجا یه انقلت قردی همونیست که با الهام از حرفای حاج آقا رضا که اون پایین زدین، با الهام از حرفای ایشون اینجا یه انقلت قرد درست بکنی. انقلت من رفت بین اجماع ایشون و کار شما. شما داری میگی سببی مقدمه بر مسببیه، اجماع ایشون اینی که میگه موضوعی مقدمه بر حکمیه. چه ربطی داره اجماع مرحوم آشخلی با این کاری که شما میخواین بکنین؟ قلتو ایشون میفرمان ربطش اینه، برای اینکه هر سببی موضوعیه و هر مسببی حکمیه. وقتی ایشون ادعای اجماع کردن برای اینکه هر موضوعی مقدمه بر حکمیه، از اون ورم هر سببی موضوعه، پس نتیجتا اجماع آشخلی به درد ما میخوره. حالا چرا موضوعه؟ الان در همون آب و لباس تصور بفرمایید. آبی داشتیم کر بوده و طاهر بوده، لباسی هم داشتیم متیقن و نجس بوده، این لباس رو با این شستیم، شک میکنیم پاک شده یا نه، زوال نجاست شده یا نه. ایشون میفرماد وقتی شما طهارت آب رو با استصحاب ثابت کردی، خود به خود حکمش چیه؟ زوال نجاست لباس. پس ببینید زوال نجاست لباس شد حکم طهارت آب. طهارت آب موضوع، این موضوع شرعی چه اثر شرعی داره؟ اثر شرعیش زوال نجاست است از لباس. پس نتیجتا اون وقت با زبون خودمون اگه بخوام حرف بزنیم، اون طهارت آب سببیه و وقتی شما در سببی جاری کردی، دیگه نوبت به استصحاب نجاست در مسبب نمیرسه. پس نتیجه این که ما از این اجماع آشخلی هم میتونیم استفاده بکنیم بر مذهب خودمون. البته ایشون تشکیکی هم در اجماع کردن، فرمودن با وجود این مخالف مثلا اجماعی منعقد نمیشه، که اگر این تشکیک درست باشه به خود ایشون هم وارده. ایشون هم روز اول ادعای اجماع کردن، بعدم اعتراف کردن که چند تا مخالف داریم و این اجماع هم اجماع حقیقی نیست. یعنی نرفته ایشون تحصیل آرا بکنه. از اون موارد متعدده که عقلا در سببی جاری میکنن و اعتنا نمیکنن به مسببی، از اون سیره عقلاییه ایشون اجماع رو به دست آورده. حالا میخوام استفاده بکنیم از اون جمله آقای آشخلی که فرموده هر موضوعی به درد ما میخوره، این ببینیم چجوری ازش استفاده میشه. برای اینکه استصحاب که شک سببی دائما از قبیل موضوعی است نسبت به دیگری، یعنی این سببی میشه موضوعی و اون دیگری که مسببیه میشه حکم این. لأن زوال المستصحب، زوال اون نجاست از لباس، زوال مستصحب آخر، مستصحب آخر کدومه؟ نجاست اون لباس ها. زوال اون نجاست اون لباس از احکام بقای مستصحب به استصحاب سببیه. یعنی شما اگر استصحاب سببی رو جاری کردی و گفتی آب پاکه، این پاکی آب موضوع اون، حکمش چیه؟ حکم شرعیش زوال نجاست از لباس. لذا ایشون میفرماد زوال اون مستصحب دیگر، این خودش از احکام بقای مستصحب به استصحاب سببیه. فهوه اون سببی لهو برای اون دیگری از قبیل موضوع اصل الحد، یعنی اون سببی میشه موضوع، اون دیگری میشه حکم این موضوع. فان طهارت الماء، میخواد اینو توضیح بده چطور اون زوال نجاست از لباس میشه حکم شرعی این طهارت ما. میگه برای اینکه طهارت مایی که من کامل موضوع الذی حمل علیها، این نسخه هایی که دست من علیهاست، اون نسخه های دیگه علیهه. اگه علیها باشه به طهارت برمیگرده، اگه علیهه باشه به اون موضوع برمیگرده. ایشون میفرما برای این که طهارت اون آب از احکام موضوعی است که حمل علیها زوال و النجاسه عن المغسول به. یعنی شما اگر با استصحاب طهارت این آب رو ثابت کردی، این شد موضوع و حمل بر این موضوع. بر این موضوع یک حکمی حمل میشه، اون هم چیه؟ زوال نجاست از مغسول به. پس نتیجه چی شد آقا؟ اجماعی عاشق علی همون اجماعی سیما میخوان. ای فرقین استفهام انکاری، یعنی لا فرقه، لا فرقه بین استصحاب طهارت الماء و استصحاب کریته. عنایت میفهمین داره چی کار میکنه ایشون؟ استصحاب کریت چیه؟ موضوعیه. استصحاب طهارت سببیه. ایشون میگه هیچ فرقی نی، ما داریم میگیم طهارت رو اگه استصحاب کردی اون لباس هم پاک میشه، میشه طهارت که میشه سببی. رو قول اون آقا لزعی دیروزم نظرتون باشه، در اون استصحابا کریت گفتیم، اطلاق نگفتیم. کریت رو اگه استصحاب کنی با لسان آشخلی جور در میاد که موضوعی میشه، اما اگه پای طهارت رو بیاریم تو کار با مذهب ما، یعنی با لسان ما جور در میاد. ببینین لا فرقه، ایوی استفهام انکاری، یعنی لا فرقه، فرقی نیست بین استصحاب طهارت ما، یعنی ما بیایم سببی جاری کنیم بعد بگیم دیگه مسببی جاری نمیشه، یا استصحاب کریت اون آب رو بکنیم. پس خلاصه هیچ فرقی نی بین سببی که استصحاب طهارت باشه و بین استصحاب کریت که موضوعی باشه. پس نتیجتا ما استفاده خودمونو از اجماع آشخلی استفاده کردیم. ایشون که میگه موضوعی مقدمه بر حکمیه، یعنی سببی مقدمه بر مسببیه. خب ایشون میفرماد هازا کلو، اینایی که این چند روزه داریم میگیم اونجاییست که شک در احد ما مسبب از شک در دیگری باشه، که اسمش چیه؟ طولیین. اگه نظرتون باشه اون روز اول گفتیم استصحابین متعارضین 36 جور تصور میشه. بین 36 جور دو جورش خیلی مهمه، یعنی استصحابین متعارضین 36 نر میشه تصور کرد که اون روز اول شمردیم. یه وقت هر دو موضوعی، یه وقت هر دو حکمی، یه وقت یکی موضوعی دیگری حکمی، یه وقت یه موضوعه، یه وقت دو موضوعه. خلاصه 36 جور تصور میشد. اون وقت گفتیم بین همه اقسام اونی که مهمه و آثار برش باره کدام دو قسم؟ اونجایی که استصحابین متعارضین طولیین باشن، که اسمش گذاشتیم سببی و مسببی، چون مسبب در طول سببه. حالا امروز میخوایم عرضیین بخونیم. دو استصحاب متعارض در عرض هم دیگه مسببن از یه چیز سومی. اینی که تا حالا خوندیم یکی مسبب بود از دیگری و دیگری سبب او بود، اما اینی که حالا میخوایم بخونیم هر دوی این استصحابین متعارضین در عرض هم، هر دوشون در عرض هم مسببن از یک چیز سومی. خب عنایت بفرمایید، این چهار جور تصور میشه. چی میخوایم بخونیم؟ استصحابین متعارضین عرضیین، یعنی این دوتا استصحاب در عرض هم مسببن از یک سبب سومی، که اون سبب سبب برای هر دوی ایناست و هر دوی اینا مسبب از اونن. این چهار جور تصور میشه. در دو جورش این استصحابین متعارضین جاری نمیشه، دیگه آخرین بحث استصحابه. این چهار جوره بگیم دیگه استصحاب انشالله شاید اون هفته تمام بشه. خلاصه مطلب این چهار جور دو جورش جاری نمیشه، یعنی استصحابین متعارضین عرضیین چهار جور تصور میشه، دو جور از این استصحابین متعارضین جاری نمیشه، دو جورش جاری میشه. این دو جور هم که جاری میشه در یکیش اثر هر دو رو بار میکنی، در یکیش اثر یه دونه رو. فهرست مطلب معلوم شد. استصحابین عرضیین هر دو مسببن از یک سومی، این چهار جور تصور میشه. در دو جور از این چهار جور این استصحابین متعارضین نمیشه جاری بشه، در دو جورش جاری میشه. در اون دو جورم که جاری میشه در یکیش اثر هر دو رو بار میکنی، ولی در یکیش اثر یه دونش رو بار میکنی. خب حالا فعلا اون دو جوری که نمیشه، ما دیروز دو تا ظرف داشتیم آقا هر دو متیقن و طهاره بوده، هم این ظرف پاک بوده هم این. امروز علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دوتا شده نجس، حالا نمیدانم نجسه اینه یا اینه. اینجا چی کار میکنیم؟ اگر شما بخوای هر دو استصحاب رو جاری کنی بگی این دیروز پاک بوده، نمیدونم این نجس شده یا نه، استصحاب طهارت ورداری بخوری، اون یکی هم نمیدونم نجس شده یا نه، اونم استصحاب طهارت اونم ورداری بخوری، این نمیشه. چرا؟ مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. پس بنابراین این یکی از اون جاهایی که استصحاب جاری نخواهد شد. جای دومش هم از خارج بگیم که بعد تطبیق بکنیم. اون جای دومی که جاری نمیشه از این جهت که مانع داریم نمیشه. آخه اینی که الان جاری نمیشد لفقد المقتضی بود، اینی که الان میخوام بخونیم لوجود مانع. الان در این دوتا چرا جاری نمیشد؟ مقتضی نبود، برای اینکه ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. اما اینی که الان میخوام بخونیم مقتضی هست، مانع داریم. پس این دو جورن فرق بذارید، اینا دیگه تو عبارت نی. این دو جوری که استصحاب این متعارض این جاری نمیشه، یکیش لفقد المقتضی، همینی که خوندیم، یکیش هم لوجود المانع، یعنی مقتضی جریان هر دو هست اما مانع داریم. اونی که مقتضی نیست که مثالش گفتیم، حالا اونی که مقتضی هست ولی مانع داریم از جریان هر دو استصحاب، 100 من آب پاک داریم، 28 من آب نجس داریم، 28 من آب پاک می‌ریزیم روش، میشه 128 من کره دیگه. خب اینجا سید مرتضی می‌فرماد این آب پاکه، المتمم و کرن، قبلا هم تو براءت خوندیم المتمم و کرن پاکه. چرا؟ الما اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، اینم بلغ قدر کرن، ولی مشهور میگن نه نجسه. قرار دو قول بیشتر نی، یک قول مال سید مرتضی که متمم کرن پاکه، یک قول مال دیگران که این متمم کرن این 128 من نجسه. با حال اینکه اینجا دو تا استصحاب داره، استصحاب نجاست اون 100 من میگه اون 100 من نجسه، استصحاب طهارت اون 28 من میگه اون 28 من پاکه. خب الان اینجا ما دو تا استصحاب داریم، اما نمیتونی شما جاری کنی. چرا؟ لدلیل خارج. خارجش یه مانع اجماعه. ما اجماع داریم یه دونه آب یه دونه حکم داره، یعنی یه دونه آبه، یک دونه آب اجماع داریم. اجماع هم دلیل شرعی دیگه، اجماع داریم بر این دلیل شرعی داریم که این آب نمیشه دو تا حکم داشته باشه. یه استصحاب بکنم نجاست اون 100 من رو، یه استصحابم بکنم طهارت اون 28 من رو. خب ببینید دو استصحاب ارضیین متعارضین، یکیش میگه 100 من این آب پاکه، یکیش میگه اون 28 من مثلا نجسه یا پاکه، این دوتا مقتضی هست. یعنی شما این کارو بکن مخالفتی پیش نمیاد. اون اولی مخالفت عملیه قطعیه داشت، نمیشد جاری بشه، این مخالفت قطعیه پیش نمیاد. بگو آقا 100 من این آب نجس بوده حالا نجسه، 28 من این آب پاک بوده حالا پاکه، مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد. اما مانع داریم، مانعش کدومه؟ اون اجماع، اجماع کاشف از رضای معصوم که یک آب یه حکم بیشتر نداره. پس دو مورد از اون چهار مورد خوندیم، استصحابین متعارضین در این دوتا مثال جاری نمیشه، اولی لفقد المقتضی، دومی لوجود المانع. تا برسیم به اون دوتای بعدی، ما اجماع داریم یه آب یه حکم داره، پس چی داره؟ خب بله دیگه، پس شما نمیتونی دوتا استصحاب جاری کنی، هیچ کدومش نمیتونی جاری کنی. از کردیم یک دونه آب اجماع داریم یه حکم داره، یا نجاست یا طهارت، استصحابی تو کار نی. ما استصحاب نمی کنیم، میگیم اینجا ولو استصحابات جاری بشه اون محظور اولی رو نداره، مخالفت عملیه قطعی نداره، اما لمانع خارجی نمیشه جاری بشه. عنایت بفرمایید، تمام اینایی که گفتیم مال طولیین بود، یعنی احدهما مسبب دیگری سبب، و اما ارضیین، این طولیین ارضیینشون عروض اول هم نگفتن، این اصطلاح من عروض اول عرض کردیم، اینی که تا حالا خوندی اسمش سببی و مسببی بود طولیینه، اینی که الان داریم میخونیم ارضیینه. یعنی چی؟ ما اذا کان شک فی کلیهما در عرض هم مسببن ان امر ثالث، یعنی دو استصحاب متعارض هر دو در عرض هم هیچ کدوم کدومم سبب هم دیگری نیستن، بلکه سبب هر دوشون یک علم اجمالیه، مثل همون عنایین. الان این استصحاب میگه این ظرف پاکه، این استصحاب میگه این ظرف پاکه. خب سبب این استصحابا چیه؟ اون علم اجمالی، اون علم اجمالی است که باعث شده که این دوتا با هم تعارض میکنن. لذا میفرماد فمورده، مورد این قسم دوم اونجایی است که علم ارتفاع و احد الحادثین لا بینه، دوتا حادثه شده دیگه، یعنی احد الحادثین دوتا ظرف پاک داشتیم، یکی از این دوتا مرتفع شده. مورد این قسم دوم اونجایی است که علم داریم که مرتفع شده یکی از این دو حادث لا بینه و شکفی تعیینه، نمیدونیم کدام نجس شده. و اما میخوام چهار قسم شروع بکنیم. اما ان یکونه عمل به استصحابین مستلزمن لمخالفت قطعیت عملیه لذالک العلم الاجمالی، اگر شما دوتا استصحابا رو جاری بکنی مخالفت قطعیه عملیه اون علم اجمالی، چون شما یه علم اجمالی داری یه نجس اینجاست. اگه بخوای دوتا استصحاب طهارت جاری کنی و هر دو رو بخوری با اون علم اجمالی منجز تکلیف مخالفت کردی. مثالش مثل چی؟ کمال و علم اجمالا به نجاست احد و طاهرین، این دوتا ظرفی که پاک بوده علم اجمالی دارم یکی از اینا نجس شده، حالا استصحاب این میگه این پاکه، استصحاب اونم میگه اون پاکه، شما حق نداری اینجا این دوتا استصحاب رو جاری بکنی. چرا؟ لفقد المقتضی، برای اینکه ادله اصول ما اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ برای اینکه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه. و اما ان لا یکون، یک وقت این دوتا استصحاب رو اگه عمل بکنی مستلزم مخالفت قطعیه، یه وقت نه مستلزم مخالفت نی اما دلیل داریم نکن. پس این دو قسمیست که گفتیم استصحابین متعارضین جاری نمیشه. اما عمل به استصحابین مستلزم مخالفت عمل یه قطعی است، مثل اون مثال. و اما ان لا یکون، یعنی اگه دوتا استصحاب رو جاری بکنی لا یکون مستلزمن للمخالفت العملیه. و علثانی، اینجایی که مستلزم مخالفت نیست، خود این دو جوره، یه وقت این دوتا استصحاب رو جاری میکنی اثر هر دوشو بار میکنی، یه وقت اثر هر دوشو بار نمیکنی. اینجام که یه حساب به خدمت شما عرض شود که مستلزم مخالفت عملیه نیست و علثانی، یعنی اگه دوتا استصحاب رو جاری کنی مخالفت عملیه نداره، اون وقت خود این نداره دو جوره. اما ان یقوم دلیل من الخارج، دلیل همون مانع خارجی، دلیل داریم از خارج بر عدم جمع، یعنی بر منع جمع دلیل داریم که ممنوع است جمع بین اون دو استصحاب، مخالفت عملیه نداره اما دلیل داریم بر منع جمع، یعنی نمیشه دوتا استصحاب رو جمع کنی. مثل کجا؟ کما فی الماء نجس المتمم کرر، آب نجسی که تتمیمش کنی صد من نجس رو با 28 من پاک تتمیمش کنی به ماء طاهر. خب اینجا یک حکم بیشتر نداره قام الاجماع، همون دلیلیست که داریم، دلیل داریم بر منع جمع. دلیلمون کدوم؟ اجماع علما که یه دونه آب یه دونه حکم بیشتر نداره. حالا اون یه دونه حکم کدامه؟ به اون کاری نداریم کدومش درسته. حرف سید درسته که میگه همه پاکه، یا حرف دیگران که میگه نجس، فعلا به اون کاری نداریم. اجماع داریم، اتحاد حکمین الماءین، یعنی یک دو ماء یک حکم داره، ولو این دو تا ماء، ولی الان که قاطی شده با هم دیگه حکمش یکیه. خب ببینید در اینجا هم باز استصحاب جاری نمیشه، یعنی شما نمیتونی استصحاب کنی بقای اون صد من رو بر نجاست، بقای اون 28 من رو بر طهارت، با اینکه اگه بکنی مخالفتی پیش نمیاد، اما چون ممنوعه دلیل داریم بر منع جمع بین این استصحابن جاری نی. اولا، اولا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اینجوری هم نیست، یعنی مانع نداریم، یعنی مخالفت عملیه پیش نمیاد، مانع هم نیست. قسم سومه با قسم اول مخالفت عملیه داشت استصحابا، قسم دوم مخالفت نداشت مانع خارجی داشت، قسم سوم نه مستلزم مخالفت عملیه است و نه مانع خارجی داریم بر جمع. ایشون میفرماد یک وقت اجماع داریم بر اتحاد این دوتا، اولا یک وقت این اجماع رو نداریم، یعنی این مانع خارجی رو نداریم، و علسانی اینجایی که مانع خارجی نیست خود این بر دو قسمه، یک وقت اثر هر دو رو بار میکنیم، یک وقت اثر یکی رو. ببینی آقا الان رسیدیم به سوم و چهارم، اول و دومی که گفتیم نمیشه، الان وارد سوم و چهارم شدیم. سوم کدومه؟ استصحاب اینو اگه جاری بکنی مخالفت عملیه نداره مثل قسم اول، مانع خارجی هم نداره مثل قسم دوم. رسیدیم تو قسم سوم. قسم سوم کدومه؟ استصحابا رو جاری بکن، نه مخالفت عملیه داره نه مانع خارجی داره. اما خود اینم دو جوره، اینجایی که نه مستلزم مخالفته و نه مانع خارجی داریم، اینم دو جوره. یه وقت این دوتا استصحابو که شما جاری میکنی اثر هر دو رو بار میکنی، که الان سومیه که میخوایم بخونیم، یه وقت نه اثر هر دو رو نمیتونی بار کنی، میشه چهارمی. عنایت بفرمایید. و علسانی یعنی اونجایی که مانع خارجی نداریم، اجماع نداریم، مانع خارجی نداریم بر منع جمع، اینم دو جوره. اما ان یترتب اثر شرعی علی کل من المستصحبین فی زمان لاحق، یه وقت این دوتا استصحابی که شما جاری میکنین اثر هر دو رو بار میکنین، این میشه سوم که الان مثالشو میخونیم. چهارم هم اونه، مانع نداریم اما استصحابار هم هر دو رو جاری میکنیم، اما اثر بر یکیش بار میکنیم. حالا مثال مثل چی؟ کما فی استصحاب بقاء حدث و طهارت ما. این مسئله رو آقا قبلا هم خوندیم، یه وقت اصلا یه مایعیه، من نمیدونم بول یا آبه، خب قطعا نمیتونم وضو بگیرم. چرا؟ چون قصد قربت هم نمیاد، چون اگه بول باشه که با بول نمیشه وضو گرفت که. پس اما نه غافلا، یه ظرف مایه اینجا بود، من غفلتا وضو گرفتم، یعنی قصد قربت هم اومد. از ناحیه قصد قربت مشکلی نداره، بعد از وضو شک کردم که نکنه این ما تو این ظرف مخصوص بوده، مثلا ادرار بوده من خبر نداشتم. در اینجا چی کار میکنیم؟ دو تا استصحاب. نمیدونم اگه بول باشه بدنم نجس، حدثم هم باقی، اگه آب باشه بدنم پاک، حدثم هم رفته. اما چی کار میکنم؟ دو تا استصحاب. بدنم تا یه رو پیش پاک بود، نمیدونم با این وضوعی که گرفتم با این مایه نجس شد یا نه، استصحاب نجاست بود، استصحاب طهارت بدن بکن، اثرش هم بار کن. اثرش چیه؟ یه آبی دیگه پیدا کن باش وضو بگی، یه لازم نیست بدنتو بشوری. استصحاب طهارت بدن. از اون برم استصحاب بقای حدث، نمیدونم با این مایه‌ای که من وضو گرفتم حدث مرتفع شده یا نه. ببینین دو تا استصحاب جاری کردیم، نه مخالفت عملیه داره و نه دلیل بر منع جمعش داریم، و بر هر دو هم اثر بار کردیم. اثرش اینه، استصحاب بقای طهارت بدن، یه آب دیگه پیدا کن، لازمم نیست اعضا رو تطهیر بکنی، این اثر طهارت بدن. از اون طرفم به خدمت شما شود که با اون آب وقتی وضو گرفتی اون حدثی که بعدن آمده بود از بین رفته. پس نتیجتاً اینم مثال سومی که دوتا استصحاب ها جاری میشه، مانعی هم از خارج نی و آثار هر دوش هم بار میکنی. ببینی؟ و علسانی اونجایی که مانع نداریم یا اثر شرعی بر هر دو باره، که مثال سومی که الان خوندیم، یه وقت اثر شرعی بر یکی باره که مثال بعدیه که میخوایم بخونیم. مثل کجا؟ استصحاب بقاء حدث و استصحاب طهارت بدن. فی من، در مورد کسی که توزع غافلن به مای غافلن ها، که قصد قربتش بیاد و الا از ابتدا هم بدانه که قصد قربت برش نمیاد، غفلتن یه مایه اینجا بود برداشت وضوع گرفت که قصد قربتش هم آمد. ایشون میفرماد توزع غافلن به ما این مرددن بین الماء والبول، آمد با یه همچی چیزی وضوع گرفت. خب شما دو تا استصحاب جاری کن، استصحاب طهارت بدن اثرش هم بار کن، استصحاب بقاء حدث اونم اثرش رو بار کن. یعنی با این حال بلند نشو نماز بخون، بعد بری یه وضوع بگیری، چون استصحاب بقاء حدث اجازه دخول در نماز به شما نمیده. دو تا استصحاب جاری کردیم، مخالفت عملیه قطعیه نداره، البته مخالفت عملیه احتمالی داره با، چون اگه آب باشه خب بدنم هم پاکه، حدثم هم رفته، اگر بول باشه بدنم هم نجسه، غیر این که حدث میده مخالفت عملیه احتمالی داره، اما مخالفت عملیه قطعیه در اینجا نیستش. ایشون اینم مثال سوم. حالا ایشون یه مثال دیگه میخواد اضافه بکنه، یعنی به این مثال سوم که مخالفت عملیه نداره، مانع خارجی هم نداری، بر هر دو هم اثر بار میکنی، که مثال خوبش همین بود، یه مثال دیگه ایشون میخواد بزنه. ای کاش نمیزد این مثال رو، برای اینکه این مثال روز آخر هفته آینده ایشون خود همین مثال رو نقل میکنه و میگه اصلا از تعارض استصابه خارجه. خب چیزی که خارجه چه دایی داری شما اینجا نقل میکنی؟ مثال خوبم که زدین، برای سومی مثال خوبمونم همین حدث و طهارت بود. ایشون برای قسم سوم یه مثالی امروز میزنن، هفته دیگه یه همچی روزی ایشون همین مثال رو برمیگرده، میگه نه این مثال اصلا مال استصحابه اینه، متعارضه اینه. خب اگر نداشتی اون مثال قبلی رو، میگفتیم حالا ایشون ناچاری زده، ولی وقتی مثال به اون خوبی برای قسم سوم داری دیگه لزومی نداشت یه مثل هو هم بگیم. غرض عرض کردیم روز آخر استصحاب که انشالله اون هفته است، این مثالی که الان میخوام بخونیم ایشون اون روز رد میکنن و مثل هو یعنی مانند این سومی که مانع عقلی نیست، مانع شرعی نیست، اثرم بر هر دو مترتبه، استصحاب طهارت المحل. این کتابی که دست من آقا محل نوشته، اون چهار جلدی ها کل نوشته، نسخه جامع مدرسین هم محل داره هم کل، غلط مال ما محل تنها، اونا کل تنها، نسخه جامع مدرسین هم محل و هم کل، اونا درسته. یعنی اینا را محلش عوض بکنین به جاش کل بذارین. استصحاب طهارت کل من واجده المنی تصوب المشترک، همونی که تا حالا چند بار خوندین. یک لباسی بوده، یک جامعی بوده، زید میپوشیده، عمرم میپوشیده، هر دو از این لباس استفاده میکردن. حالا مدتی گذشته میبینن آثار احتلام میشه، حالا نمیدونه اون شبی که این استفاده کرده احتلام مال زیده یا احتلام مال عمده. خب چیکار میکنن؟ او استصحاب طهارت خودش میکنه، میگه من که نمیدونم من جنوبم یا نه، استصحاب طهارت خودش میکنه، میره نمازش هم میکنه. این آقام استصحاب طهارت خودش میکنه. خب ببینید استصحاب این متعارضین مخالفت عملی قطعی هم نداره، چون اگه به هم اقتدا بکنه مخالفت عملی قطعیه داره، یقینا این جماعت باطله، یا امام کارش خرابه یا معمون. نه اقتدار، نه این آقا استصحاب طهارت خودش رو میکنه، این آقام استصحاب طهارت خودش رو میکنه، و اینجا مخالفت عملیه قطعیه نداره، دلیلم نداریم بر منع جمع مثل دومی، و آثار هر دوشم باره. استصحاب طهارت او به او میگه آقا برو نمازتو بخون، به اینم استصحاب طهارت میگه تو هم برو نماز بخون. اینم مثال اضافه ای که ایشون برای قسم سوم زدن، ولی عرض کردم حق با اونجاست، اینجا بیش اشتباه کردن، اینو ذکر کردن. عرض کردم یه وقت مثال نداشتیم، گفتم حالا فرضی زده تا بعد ردش بکنی، ولی بعدن خود ایشون آخرین درس استصحابمون همینه که این استصحاب کل من واجده المنی اینا اصلا استصحاب اینه متعارضین نیست که ما در اینجا داریم ذکر میکنیم. پس بنابراین مثل هو یعنی مثل قسم سوم استصحاب طهارت کل من واجده المنی، محل رو بذارید کنار، کل من واجده المنی سسوب المشترک، اینم پس سومی شد با دو تا مثال. و اما بریم سراغ آخری. آخری چیه؟ آخری هم باز جاری میشه اما اثر بر یکی باره. این سومی که الان خوندیم در هر دو جاری میشد، اولی و دومی نمیشد، سومی میشد اثر هم بر هر دو بار میکردیم. این چهارمی هم میشه، استصحاب هر دو رو جاری میکنیم ولی اثر بر یکی باره، بر یکی دیگه بار نی. چرا؟ چون مستلزم اصل مثبته. اون یکیش که اصل مثبتی نمیشه، اون یه دونش جاریه. و اما ان یترتب الاثر على احدهما دون الاخر. مثالش عنایت بفرمایید، مولای یه آقای یک کسی رو وکیل کرده، یه شخصی رو وکیل کرده، برو برای من یه مملوک بخر. اینم رفت یه جاریه خرید آورد. وقتی جاریه خرید آورد به عنوان وکالت، این گفت من تو رو وکیل کردم در شراء عبد، من به تو گفتم عبد بخر، شما رفتی جاریه خریدی. خب اونم میگه نه خیر، شما منو وکیل کردی در شراء جاریه. خب دو تا استصحاب اینجا، استصحاب عدم توقع توکیل در شراء جاریه، چون یه موقعی توکیلی نبوده دیگه، استصحاب عدم توکیل در شراء جاریه، از این ور استصحاب عدم توکیل در شراء عقد، دو تا استصحاب، هر دو رو جاری بکن، ولی اثر فقط مال اولیه. اولی کدامه؟ اصل عدم توکیل بر شراء جاریه، یک موقعی توکیل در شراء جاریه نبوده، حالا نمیدانی استصحاب توکیل بر شراء جاریه آمده یا نه، استصحاب میگه نیامده، اثر شرعیش چیه؟ معامله باطله، معامله این کنیز و این جاریه معاملش باطله. چرا؟ چون وقتی گفتیم اصل عدم توکیل بر شراء جاریه همچی وکالتی نبوده، اثر شرعیش بطلانه، این معامله است که این آقای وکیل کرده، اما اون برش دیگه اثر نداره. خب ممکنه شما بگی آخه اون برم اصل داریم، اصل عدم توکیل بر شراء عقد، میگیم اثر نداره، چون اگر بگیم اصل عدم توکیل بر شراء عقد لازمش صحت بیعه، اثر شرعیش صحت بینی، اون اولی اثر شرعیش بطلان بی بود، یعنی استصحاب اولی اثر شرعیش بطلان بی بود، اما این دومی اثر شرعی صحت بینی لازمشه. اگر ما گفتیم توکیل بر عبد نبوده، لازمه عادیش اینه، پس این معامله محکوم به صحته. خب عنایت کردیم دو تا استصحابه، استصحاب عدم توکیل شراء جاریه جاری کن، استصحاب عدم توکیل شراء عبد اونم جاری کن، ولی اثر بر یکی باره، بر این دیگری بار نی، مگر اینکه اصل مثبتی بشیم که ما هم نیستیم. عنایت بفرمایید کجاست که اثر یه دونه رو بار میکنیم دیگری رو بار نمیکنیم؟ اونجایی که دعوا میکنه، ادعا میکنه موکل از توکیل فی شراء العبد، او رفته جاریه خریده، این ادعا میکنه من تو رو وکیل کردم در شراء عبد، ولی از اون برم اصل داریم، اگه اصل عدم توکیل در شراء عبده و این معامله باطله، از اون برم اصل عدم توکیل در شراء جاریت، پس بنابراین ایشون میفرماد در اینجا این اولی یعنی این شراء جاریه درسته با اصل عدم توکیل در شراء جاریه، پس معامله میشه باطل. شما نگو از اون بر معارض داره، اصل عدم توکیل در شراء عبد پس این معامله صحیحه، میگیم صحت اثر شرعی نی، اثر لازمیه، ما هم که اصل مثبتی نیستیم، پس این چهارمی در یکیش جاری میشه. خلاصه آقا استصحاب اینه، متعارضین ارضیین، چهار صورت تصور میشه، در دو صورتش هیچ کدام استصحاب جاری نمیشه، با توجه به اینکه اولی لفقد المقتضی، دومی لوجود المانع، اما سومی و چهارمی هر دو استصحاب جاری میشه، منتها در سومی اثر هر دو رو بار میکنی، اثر شرعی داره هر دو، اما در چهارمی یکیش اثر شرعی داره، اونو بار میکنی دیگری بار نمیشه. اما الاولیان میخواد الان این چهار تا رو بگه که من از خارج گفتم، این اولی و دومی هیچ کدام جاری نمیشه، سومی و چهارمی جاری میشه، در یکیش اثر هر دو، در یکیش اثر یکی.